ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. هانیه توسلی بازیگر سینما به حبس تعلیقی محکوم شد. بنابر ادعای یک بیمارستان در غزه، 47 نفر در حملات دو روز اخیر به خان یونس در جنوب غزه کشته شدند. علی خامنه ای از دولت‌های اسلامی خواست حداقل برای یک مدت محدود رابطه خود را با اسرائیل قطع کنند. وکیل هانیه توسلی از محکومیت حبس این بازیگر سینما در شعبه 26 دادگاه انقلاب خبر داد. مریم کیان ارسی، وکیل هانیه توسلی، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت هانیه توسلی را بابت انتشار مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 15 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کردند که اجرای حبس به مدت 3 سال معلق شده است. هانیه توسلی پیشتر در تاریخ 25 شهریور 1402 به خاطر پستی درباره مهسا امینی در اینستاگرام از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده بود. بر اساس آماری که بیمارستان ناصر در غزه روز یک شنبه منتشر کرد، دست کم 47 نفر در حملات اسرائیل به خان یونس در جنوب باریکه غزه از روز شنبه تا کنون دست کم 47 نفر در حملات اسرائیل به خان یونس در جنوب باریکه غزه از روز شنبه تا کنون کشته شدند. این آمار در حالی منتشر می شود که به گزارش خبرگزاری آلمان، ارتش اسرائیل هنوز هیچ بیانیه‌ای درباره عملیات در جنوب غزه منتشر نکرده و نیروهای اسرائیلی نیز پیشتر از ساکنان شمال خواسته بودند که به منطقه‌ای در جنوب غرب یعنی خان یونس فرار کنند. رسانه‌های اسرائیلی از قول ارتش این کشور پیشتر این احتمال را داده بودند که یحیی السنوار و محمد دیف، دو تن از رهبران حماس، در خان یونس باشند. ارتش اسرائیل از این دو به عنوان مغز متفکر حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل نام می‌برند. و در خبری دیگر، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی از دولت‌های اسلامی خواست حداقل برای یک مدت محدود رابطه خود با اسرائیل را قطع کنند. رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در جریان بازدید از یک نمایشگاه موشکی و پهپادی سپاه پاسداران صرفاً محکوم کردن لفظی در مجامع را قابل قبول ندانست و قطع شریان حیاتی از جمله انرژی کالا به اسرائیل را اقدامی کارساز علیه این کشور توصیف کرد. و در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یک شنبه گفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد توقف‌های بشردوستانه در غزه باید اجرا شود. به گزارش رویترز، جوزف بورل که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در دوحه سخن می گفت نقش قطر در میانجیگری برای آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس را کلیدی توصیف کرد. مقامات قطر پیشتر از پیشرفت‌هایی در مذاکرات با سران حماس در مورد پیشرفت‌های احتمالی برای آزادی گروگان‌ها خبر داده بودند. و همزمان بنابر گزارش‌ها افت محسوس دمای هوا، وزش بادهای شدید و بارندگی شرایط را برای ساکنان و به خصوص آوارگان در غزه با توجه به کمبود سوخت سخت‌تر از قبل کرده. در حال حاضر صدها هزار آواره فلسطینی در اردوگاه‌های موقت در جنوب غزه سکنا دارند و مدارس و اماکن وابسته به سازمان ملل نیز در این میان با دشواری‌های متعدد از جمله کمبود غذا و دارو دست به گریبان هستند. در این میان برخی پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که شرایط نامساعد آب و هوایی همچنین پیشروی عملیات زمینی ارتش اسرائیل را هم با چالش روبرو خواهد کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه صدای دیگر با رویا کریمی مجد.
صدای دیگر، صدای زنان.
به پادکست صدای دیگر خوش اومدید. قراره توی این 10 دقیقه نگاهی کنیم به زنان و مسائلشون. من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم. خب بیاید همین خبرهای یک هفته گذشته رو ببینیم و کنار هم بچینیم تا تصویری کامل از زنجیره برنامه ریزی ها و قانون گذاری ها در جمهوری اسلامی که زنان ایران رو تحقیر کرده و عقب نشونده در برابر چشمانمون شکل بگیره. بگذارید از کودکی شروع کنیم، زمانی که بر اساس قانون اساسی همه باید از امکانات برابر تحصیل رایگان برخوردار باشند.
ما محو حضور دخترها توی آموزش عالی شدیم، در حالی که الان بازماندگی از تحصیل بسیار گسترده است. من آمار امسال رو دیدم، توی کل دانش آموزا 6% بوده، بین دختران توی مقطع ابتدایی 9%، توی مقطع متوسطه برای دختر میشه 25%. شما فقط فکر کنین، یعنی از هر 4 دختر یکیش نمیتونه بره مدرسه دبیرستان، و این میتونه چه پیامدهایی داشته باشه برای ما. مادران ما وقتی میخواستن مدرسه بسازن، که میخواستن برای دختر دسترسی داشته باشن به مدرسه توی همه جای جهان، این آموزش رایگان و در دسترس برای همه و حتی اجباری به این معنیه که تو آموزش عمومی به بچه‌ها بده، حالا آموزش عالی ممکنه بره ممکنه نره. خیلی اتفاقا نقد دارن به این توده شدن آموزش عالی و فکر میکنن که اصلا چرا باید همه برن دانشگاه، ولی اینو ما در واقع داریم از دست میدیم. و این چیزی که من آمارا رو نگاه کردم، سرمایه گذاری کشورمون توی آموزش عمومی 62-65%، در حالی که میانگین کشور OECD که 90%، توی اروپا 92%.
این سخنان رو خدیجه کشاورز جامعه شناس در جلسه آینده حیات اجتماعی زنان در ایران مطرح کرده که در مؤسسه رحمان در تهران برگزار شده. حالا می دونیم که از هر 4 دختر ایرانی یک نفر امکان آموزش رسمی، رفتن به دانشگاه و به تبع اون حضور در جامعه تحصیل کرده را از دست میده. اما این به اون معنا نیستش که 3 دختر باقی مونده به این موارد دست پیدا می کنن، چون کودک همسری در کمین برخی از اونها نشسته. احمد بخارایی جامعه شناس ساکن ایران گفته که بر اساس آمار در 1 سال شاهد بیش از 100,000 مورد کودک همسری بودیم. ایران یکی از معدود کشورهاییه که قانون خانواده رسما ازدواج دختران کوچکتر از 15 سال رو مجاز میدونه. حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران 13 ساله، اما با موافقت پدر و به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح میشه با دختران کوچکتر از 13 سال هم ازدواج کرد. اما با توجه به قوانین حاکم در جمهوری اسلامی، ازدواج میتونه آغاز چرخه‌ای از بحران‌های اجتماعی و فردی برای زنان باشه. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، از آغاز سال 1402، یعنی توی همین 8 ماه گذشته، دست کم 800 مادر زیر 14 سال در ایران زایمان منجر به تولد داشتن. آمار سخت جنین عمدی یا غیر عمدی زنان رو میدونیم که هیچ جا ثبت نمیشه. بر اساس آمار سالانه در دهه اخیر بیش از 15,000 دختر زیر 15 سال در ایران فرزندی به دنیا آوردند. گفته شده که 1/3 این زایمان ها در سیستان و بلوچستان بوده که کمترین دسترسی زنان به خدمات بهداشتی رو داره. اما زایمان زیر 18 سال تنها مسئله دختران ایرانی نیست. در سال 99، یعنی 3 سال پیش، 13,991 رویداد طلاق برای دختران 15 تا 19 سال ثبت شده. تصور کنین دختر کمتر از 18 سالی که هنوز نمیتونه حساب بانکی داشته باشه و رانندگی کنه، اما با بچه‌ای در بغل باید به فکر تأمین زندگی خودش و کودکش باشه، در حالی که در همین کشور و زیر همین آسمون میلیون‌ها دختر همسن و سالش درس میخونن و به آینده متفاوت فکر میکنن. نه اینکه حالا فکر کردن به آینده متفاوت قرار زندگی اونها رو متحول کنه و خوشبخت باشن و به آسانی به آرزوهاشون برسن. خیلی هم بستگی به این داره که آرزوشون چی باشه. سال هاست که اعلام کردن که زنان ایرانی رکورد ورود به دانشگاه ها رو شکستن و بالاترین آمار زنان تحصیل کرده در بین کشورهای همسایه رو داریم. همسایه، یادتون باشه داریم در مورد عراق و پاکستان و افغانستان حرف میزنیم. اما نتیجهش چی؟ نتیجه را از زبان لیلا فلاحتی، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی بشنویم که در مؤسسه رحمان سخنرانی کرده.
یک مسئله مهمتر در آموزش عالی ما سهم بالای زنان در رشته‌های علوم انسانیه، و علوم انسانی به صورت اتوماتیک این پیام رو میده که شما قراره چه نوع مشارکتی در پس آموزش عالی داشته باشید. شگفت‌انگیزتر اینه که بسیاری از زنان ما در مقطع کارشناسی حتی اگر در رشته‌های فنی یا علوم پایه بودن، در مقاطع بالاتر مهاجرت می‌کنن باز به رشته‌های علوم انسانی. علت اصلیش انسداد در بازار کار هست. ما ظرف 40 سال گذشته گزارش‌ها نشون میده که هیچگاه مشارکت اقتصادی زنان ما از 21% فراتر نرفته. یعنی چه در دهه 60 که ما اون فرودها رو در مشارکت زنان در آموزش عالی داشتیم، چه فرازهایی که در دهه 80 داشتیم که حتی اومدیم سیستم کوتا گذاشتیم، سهمیه بندی کردیم، کنترل کردیم که یک توازن جنسیتی داشته باشیم در بعضی از رشته‌ها، نتیجه همه اینها این بوده که هیچگاه ما مشارکت اقتصادی زنانمون از 20% فراتر نرفته. یعنی به نوعی این شکافی که پیشبینی میکردن که این بازار کار توان پاسخگویی به این سهم از تقاضا رو نداره همچنان پایداره. نکته ای که مطرح میشه اینه که خب شاید خیلی از این زنان خودشون نخواستن وارد این بازار کار بشن، اما گزارشی که مثلا سال 1401-1402 رو مقایسه کرده نشون میده، چون اگه مقایسه بین بیکاران دارای مدرک تحصیلی که اینا جمعیت بیکار فارغ التحصیل هم که به نوع جویای کار محسوب میشن، 27.7 برای مردانه، ولی برای زنان 69.8. شما نسبت بیکاری زنان به شدت بالاتر از مردانه. ولی جالبتر اینه که نرخ اشتغال رو که مقایسه کنید چه چیز جالبی در میاد. اینه که جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی برای مردان 22.9، یعنی 23%، برای زنان 45.7. یعنی در حقیقت آموزش عالی خودش یک پنجره مشارکتی برای اقتصاد هست. یعنی زنان با مدرک تحصیلی شانس پیدا کردن شغل رو دارن، ولی یه لبه تاریکی داره. یعنی مردان زیادی هم، یعنی اونقدر که زنها بعد از خودشون کوالیفیکیشن نشون بدن برای اینکه وارد بازار کار بشن، مردان خیلی احتیاج ندارن.
بسیار خوب. ما درس نمیخونیم، ازدواج میکنیم، میشینیم توی خونه تا بچه هامون رو بزرگ کنیم، مادر خوبی باشیم و اونطور که رهبر جمهوری اسلامی میگه ریحانه باشیم. اما جایگاه ما در ساختار حمایت های دولتی کجاست؟ هیچ کجا. نه بیمه داریم، نه بازنشستگی، نه حمایت اجتماعی. نجمه واحدی فعال مسائل زنان.
درباره زنان خانه دارم همینه، خدماتی براشون در نظر بگیرن یا به این فکر کنن که حالا اونا چه مشکلاتی دارن، زنان خانه دار الان دچار چه مسائل و مشکلاتی هستن که اینها رو برطرف کنن، فکر میکنم که هیچ وقت اتفاق نیفتاده. جان استوارت میل که اقتصاددانی بود که حالا 150 سال پیش این کتاب انقیاد زنان رو نوشت، یه بخشی به این اشاره میکنه که چون ازدواج تنها ایدئالی بود که جامعه برای زنان میپذیرفتش، سعی کرد که حداقل توی ازدواج یک امتیازهایی بده به زنان، اما واقعیت اینه که توی همون ازدواج هم نتونست.
زنان ایرانی در قالب خانواده نه تنها هیچ حمایت دولتی ندارند، بلکه از امنیت غذایی هم بی‌بهره هستند. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته که در 3 هفته اول همین آبان ماهی که هنوز به پایان نرسیده، دست کم 9 زن در شهرهای امیدیه، بابل، انزلی، زابل و شیراز توسط اعضای مرد خانواده با انگیزه های ناموسی یا اختلافات خانوادگی به قتل رسیدند. روزنامه شرق پیش از این در گزارشی با استناد به آمار رسمی اعلام کرده بود که از خرداد 1400 تا پایان خرداد 1402 دست کم 165 زن در ایران به دست یکی از مردان خانواده خودشون کشته شدند که 41 مورد اون در حوالی تهران بوده. از همون اول برنامه هم میدونستیم که همه مسائل زنان رو نمیشه توی 10 دقیقه خلاصه کرد و گفت، اما بگذارید برنامه این هفته رو با خبر تونل وحشت برای کنترل حجاب زنان در متروهای تهران به پایان ببریم، در حالی که مسئولان بر همه مسائل و مشکلات و تبعیض‌ها علیه نیمی از جمعیت ایران چشم بستن و هم و غمشون نگه داشتن تکه پارچه بر سر زنان ایرانیه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خاک این گندم تو خیابونه، خوشه خشم من و تو تشنه بارونه، حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست، این یه آغازه، پنجره تو رویا بازه.
بر رادیو فردا گوش میکنید.